أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما بحث نفوذ و حکم قاضی و ترتیب اثر بر حکم قاضی رو به نحو مبسوط و مفصلی دنبال کردیم، فقط یه بحثش باقی میمونه که اینم اشاره کنیم و به یتم الکلام فیما یتعلق به نفوذ حکم قاضی. این مطلب رو من قبل یک اشاره اجمالی هم کردم، جزء یادداشتام بود، ولی از اونجا که دیدم امروز مرحوم آقای خویی مطلب رو به مناسبت مسئله‌ای که بعد انشاءالله متعرض میشیم اینو ایشون متعرض شده، ولی خب در حقیقت تکمیل بحث سابقه، ما این بحث رو جلو میدازیم. مسئله ای رو که بعد انشاءالله میخواییم وارد بشیم، بحث اینه که تعیین قاضی به ید کیه، که معروف بین فقها اینه که تعیین قاضی به ید مدعیه. ذیل این مسئله مرحوم آقایی بحثی رو متذکر شده که تکمیل بحث سابقه، و اون بحث اینه: ما گفتیم حکم قاضی نافذه به معنای نه فقط این که فصل خصومت میکنه، بلکه به حسب مشهور بین فقها به لحاظ ترتیب اثر هم حکم قاضی بنا شد نافذ باشه، به این معنا که یبطلل، درست گفت صاحب جواهر در این بخش کلامش، یبطلل اجتهاد و تقلید رو در خصوص اون قضیه. یعنی وقتی که گفت این مایع ملاقی عرق جنوب بیعش درسته ولو مشتری مجتهده و معتقده به نجاست اجتهادن او تقلیدن، اما حکم قاضی اینجا بر نظر اجتهادی متخاصمین یا نظر تقلیدیشون مقدمه. مشهور بین فقها این بود، صاحب جواهرم داشت، گفتیم حرفه قابل التزامی هم هست، خلافاً لمرحوم آلکویی که فرمود نه، ادله قضا فقط ناظر به فصل خصومت، نه ترتیب اثر. حالا آیا حق داره اون شخصی که اصلا خودش مجتهده و میگه ملاقی عرق جنوب از حرام نجسه و بیعش باطله، حق داره حیله شرعی درست بکنه بگه خب ما فعلا ولو عقیدمون اینه، اما با این معامله‌ای که با این آقا کردیم، این جنس رو ازش خریدیم، یالا بیاییم بریم پیش قاضی، یه قاضی هم پیدا بکنیم، ولو یه قاضی کمسوادی که معتقد باشه که ملاقی عرق جنوب از حرام نجس نیست و بیعش درسته، و با رفتن پیش اون قاضی اجتهاد و نظر خودمون رو ابطال کنیم. آیا این از حیل شرعی محسوب میشه؟ و یک راهی پیدا بشه، روزنهی، ذریعهی به توسل به ابطال موارد اجتهادات و تقلیدات از این طریق. مثلا مرتون یه مثال بزنم، میخوام توجیه کنم اون چه این مسئله رو میخوایم متعرض بشیم، که بین آقای حکیم و آقای خویی هم توی این مسئله خلافون. بحث علمی صرف نمیخوام بکنم، یه بحث عملی هم هست. شما یک دیگ غذای خورشت معتقدید اجتهادن یا تقلیدن که خون تو تخم مرغ نجسه، یک دیگیه که یک شطور توش پختن، یه تخم مرغ مشتمل بر خون این چنینی هم خلاصه تو این دیگ شکسته، ریختن جز غذا بوده، خب شما صاحب خونه، خب میبینید که الان این غذا امروزم 500 نفر ظهر مهمان دارید، شام عروسیه، خلاصه بچه تونه، یه غذای اینجوری هم حالا رو دستتون. خب نظر اجتهادی و تقلیدی خودتون اینه که این غذا نجسه، نتیجتا باید ریختش دور. آیا میشه یه راهی بر حلیت این درست کرد؟ به این که خب بگم رفیق، منی که صاحب این غذا، مثلا اینو فروختم به شما، شما هم نظرتون اینه که اجتهادن و تقریدن این تخم مرغی که اینجوریه نجسه و منجسه. خب در عینی که وقتی که فروختم به شما، شما میایید میگید این که غذای نجسیه، چرا به من فروختی اینجوری؟ میگم یالا بیا بریم پیش قاضی. میریم پیش قاضی، قاضی که فقط قاضی هم پیدا میکنیم، یه قاضی که نظرش این باشه که خون تو تخم مرغ نجس نیست یا منجس نیست. خب اون قاضی چیکار میکنه؟ میگه بسیار، من حکم کردم به صحت این بیت. همینه دیگه، همینه. یعنی اون طرف مشتری به من میگه که توی غذای نجس به من فروختی، تو خودش هم معتقده که خون تخم مرغ نجسه و منجسه. چی؟ فروختم. حالا که فروختم، طرف میگه که من نباید به تو پول بدم، یا پولی که گرفتم باید پس بدی. حالا اونش مهم نیست، من فعلا پی محل مشکل پولش نیستم. خب اینه دیگه، طرف میگه که این معامله معامله باطلیه، بی خود از من پول گرفتی، من لازم نیست به پول بدم. قاضی میاد، ما میبریم قضیه رو پیش قاضی، میخواییم شام عروسی امشب اون رو درست کنیم که بتونیم این قضا رو به خورد مردم بدیم. آیا میتونیم بگیم که بریم به قاضی رجوع کنیم و اون قاضی برخلاف نظر اجتهادی و تقلیدی مای متخاصمین بیاد حکم به صحت این معامله بکنه و حکم به طهارت این قضا؟ نتیجتا اینه که من میگم خب حالا که قاضی اینجوری حکم کرد، میگم رفیق این قضا رو ما به شما فروختیم، این قضا رو به خودم دو مرتبه اصلا به یک قیمت گرونتری یا بفروش، چون که قضا رو من به شما فروختم، شما مالک شدید، مالک شدید، پولش هم به من دادید. فرضاً من میگم این قضایی که به شما فروختم یه پولم روش میگذارم، قضا رو به خودم مجدد بفروش. چون قاضی وقتی حکم کرد به اینکه این قضا محکوم به حلیته، خب حلاله همون مشتری دیگه این قضا رو بخوره و همون مشتری به دیگران بفروشه این قضا رو. بنابراین در خصوص این واقعه نظر اجتهادی و تقلیدی دیگران باطل بشه. این بود دیگه نظر مشهور صاحب جواهر، اینه. میتونم همچین کاری بکنم بر اساس اون قضیه یا نه؟ مرحوم آقای خویی میگه نه، مرحوم صاحب جواهر میگه بله. مرحوم آقای حکیم میگه بله، ذیل همین مسئله میشون مطرح کرده. آقای حکیم تو عروه قبل از این مسئله لا یجوز نقض حکم الحاکم، یه مسئله دیگه است که تعیین قاضی به ید کیه. ذیل اون یه حرفی زده که نتیجهش اینیست که عرض کردم. مرحوم آقای خویی ایشونو به اشکال گرفته، گفته یا مرحوم آقای حکیم خیلی اشتباه کردی، این قضایی رو که من صاحب خونه اجتهادن یا تقلیدن معتقدم این قضا نجسه و باید دور ریخت، اینو دیگه حق نداریم به محکمه ببریم. اشتباه نکنی آقای حکیم، اونی که صاحب جواهر گفت دیگران گفتن قضیه با حکم حاکم اجتهاد و تقلید بعد یا باطل میشه، اینجا نیست. اینجا هیچ اجتهادی باطل نمیشه، هیچ تقلیدی باطل نمیشه. اینجا باید قضا رو بی زحمت ریخ دور یا داد به حیوانات بخوره. طرف حق نداره قضیه رو ببره به یک محکمه‌ای و حیله‌ای برای حلیتش درست کنه. حق نداره. چرا؟ خوب دقت کنید، حق با مرحوم آقای خویی اینجا. ما که اونجا گفتیم حق با دیگرانه و حکم قاضی میتونه اجتهاد و تقلید دیگران رو باطل بکنه، ولی اینجا حق با آقای خوییه. اینجا طرح مجددی نیست، اصلا حق نداره ابتداعا ببره به محکمه این قضیه رو که وسیله قرار بده که نه حق نداره. اگرم برد هیچ تأثیری نداره، نظر اجتهادی و تقلیدیش متبعه، قضا رو باید ببره بریزه دور. چرا؟ خوب دقت کنید، مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفرماد اونی که شما شنیدی یا مرحوم آقای حکیم و از صاحب جواهرم شنیدی و از معروف شنیدی و حرف، حالا خدا آقای خوی قبولش نداشت ولی جا داره، اون کجاست؟ اون جایی است که متخاصمین یک حجتی دارن در تخاصمشون. متخاصمین معتقدن که این معامله درسته، معتقدن ملاقی عرق جنوب از حرام، این فروشنده معتقد معاملش درسته. خب وقتی که این فروشنده معتقد معاملش درسته، چون عرق جنوب از حرام نجس نیست، میره یقه مشتری رو میگیره، میگه پولمو بده. مشتری هم اجتهادن و تقلیدن معتقد معامله باطله، چون اجتهادن و تقلیدن معتقده که عرق جنوب از حرام نجسه، میگه من پول تو نمیدم، تو معامله باطله. چون هر کدوم یه نظر اجتهادی و تقلیدی معتبری برای خودشون دارن، با اون نظر اجتهادی و تقلیدی مشکلی حل نمیشه، نوبت میرسه به مخاصمه و بعد از مخاصمه برای حل خصومت نوبت میرسه به باب قضا. شارع با حکم قضایی مشکل اینا رو حل کرده، اما محل بحث که با نظر قضایی مشکل حل بشه جایی است که متخاصمین هر دو یک نظر حجتی دارن، منتها نظر حجتشون چه اجتهادی چه تقلیدی حل مشکلشون رو نکرد، منتهی شد به مخاصمه. چون فروشنده معتقد بود معامله درسته، چون عرق جنوب از حرام نجس نیست. خریدار معتقد بود معامله باطله، چون عرق جنوب از حرام نجسه. نظر اجتهادی و تقلیدی اینا حل مشکلشون رو نکرد، رفتن پیش قاضی، قاضی با حکمش حل مشکلشون رو میکنه. یا مرحوم آقای حکیم این، و اما اونجایی که خود این آقای فروشنده قبل از آنی که برن پیش قاضی حجتش اینه که این معاملت باطله، حالا این بره پیش قاضی تا بخواد این معامله رو درست بکنه و با درست کردن این معامله این قضای نجس رو به خورد مردم بده، یا مرحوم آقای حکیم این نیست جاش. اصلاً اون جایی که قبل از مرافعه این شخص فروشنده و صاحب این قضا یه حجتی بر حرمت داره، اصلاً حق نداره بره تو محکمه و اون مشتری رو ملزم بکنه بگه یالا بیا پولشو به من بده و بعدم معامله رو درست بکنه و بعدم قضا رو حلال بکنه. وقتی که خود این صاحب این قضا نظر اجتهادی یا تقلیدیش اینه که این قضا رو باید ریخت دور، خب باید بریزه دور، اصلا حق نداره بره از اون مشتری پول بگیره، حق نداره مشتری رو وادار بکنه به این که یالا بیا پول به من بده و حالا که خریدی بیا این قضایی رو که از من خریدی بعدم ازت میخرم و با این خرید مجدد قضای حلال و طاهر قضایی به معنای قضاء قاضی به خورد مردم میدیم. نه آقای من، یا آقای حکیم. حرف آقای خویی با آقای حکیم اینه، اسم نمیبره از آقای حکیم، اما حرف آقای حکیم آورده و اینگونه بهش متعرض میشه، میگه ای مرحوم آقای حکیم، اصلا اون نفوذ حکم قاضی به نحوی که یؤثر در بطلان اجتهاد و تقلید مال جاییه که خود اون مترافعین یک نظر حجتی از این قبیل نداشته باشن، بلکه نظرشون یه نظریه که اقتضا میکنه طرف پولشو بگیره، ولی چون نظر تقلیدی یا اجتهادی طرف مقابل به خلاف اینه مشکلشون حل نمیشه، به مخاصمه منتهی میشه، نوبت برسه به حل قضایی. نمیتونم بفروشم، غلط بکنم بفروشم به دیگری، اون نه، من معتقدم استفاده اونم حرامه، تو معذوره، من حجت دارم بر این که این قضا حرامه، میدونم او حجت داره، ولی دا یادتون هست یه وقتی گفتیم چون حجت داره اگر تو عروسی بچهش از این قضاها به خورد مردم بده من نمیتونم او رو نهی کنم چون اون حجت داره، اما من حق ندارم این قضا رو بهش بفروشم. میدونم، میگم من تصویبه به اینو در بحث مسائل پزشکی به مناسبت اشاره کردیم، اما من حق ندارم این قضا رو تصویباً به خورد اونا بدم، اصلا نبفروشم، برم بگم آقا جون این قضا در اختیار شما، من میدونم این قضا رو در اختیارش بگذارم او مجاز میدونه خودشو در خوردن میخوره، این تصویبه به خوردن. نه دیگه، حجت برش دارم، حجت دارم برش، نه برای همه، برای حجت دارم، حرام بر همه اینه، منتها دیگران علم به این حجت ندارن، معذورن. میدونم حجت بر خلافش دارن، معذورن، اما من حجت بر این که این شیء حرام دارم، ولذا نباید کاری بکنم به خورد دیگران بره، ولذا گفتیم شما غذای نجس خونتون رو جلوی مهمونتون که نمیدونه این غذا نجسه میتونید بگذارید؟ چرا؟ او که جاهله، او که معذوره. اینجا هم همینه، اینجا چرا؟ اینا من واقع اینه، اما واقعی بایدش معذوره، او اصلا اگر من نگفته بودم او با اصل طهارت خورده بود نوش جانش. میدونم در واقع اختلاف داریم، اما من حجت بر واقع دارم، فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه، همان طوری که قضای نجسی رو که من میدونم نجسه، میدانم به علم وجدانی حق ندارم جلوی کسی بگذارم که او جاهله به حرمتشه و میخوره، قضایی رو که من حجت بر نجاستش دارم مثل ملاقی عرق جنوب از حرام، حق ندارم جلوی کسی بگذارم که او معذور در خوردنشه چون مقلده یا مجتهده و معتقده به این که این قضا حلاله، چون او تکلیف نداره، چون او تکلیف نداره، نه اینکه حجت نداره. من اگر جلوی بچه نابالغ بگذارم مثل که جلوی حیوان گذاشته باشم، حیوان تکلیف نداره، بچه نابالغ هم تکلیف نداره، خوردن نجس به بچه حرام نیست چون خوردن بچه غذای نجس را حرام نیست مگر دلیل خاص داشته باشه. یعنی باید یه حجتی بر خلاف این نظر این قاضی نداشته بی خود. همین عرض کردم تکمیل این بحث سابق اینه، مرحوم آقای خویی میگه اصلا حق ندارن رجوع به قضا بکنن بعد از آنی که وضعیتشون اجتهادن یا تقلیدن مشخص چه باید بکنن. این که رجوع به محکمه اگر میخواد طرف متدینه، میخواد از امتیازات محکمه شرعی در اون جایی که شارع ترخیص در رجوع به قاضی قرار داده استفاده بکنن، باید جایی باشه که حجت برخلاف نداشته باشه. اگر من مثال دیگه، خانم معتقده اجتهادن یا تقلیدن که از اقار ارث نمیبره، حق نداره بره به محکمه ای که میدونه این قاضی حکم میکنه که زن از اقار ارث میبره. جاهله که باید بره ببینه نظر مجتهدش چیه. نباید بره. حرف آقای خوبه اینه. اینجا مراجعه کنید به کلام ایشون. ایشون میگه جایی که مترافعین وظیفشون اجتهادن و تقلیدن مشخصه و اون وظیفه مشخص منتهی به مخاصمه نمیشه، خب نباید اصلا رجوع به محکمه بکنن. خانم معتقده اجتهادن بانوی اصفهانیه یا تقلیدن دیگر خانوما، معتقده به حسب تقلید که خانم از اقار ارث نمیبره، اگر ورداره پرونده رو بره در محکمه به قاضی که طبق اجتهادی یا تقلید معتبری حکم میخواد بکنه به این که زن از اقار ارث میبره، این خانم اصلا ارث نمیبره از این اقار. اونی که شنیدید که حکم قاضی نظر اجتهادی و تقلیدی رو ابطال میکنه، اینجا نیست. جاییست که مترافعین بر حرف خودشون حجتی دارن و اون حجت اونها رو به نزاع وادار کرد. خانم معتقد از اقار ارث میبره، بچه های شوهرش معتقدن ارث نمیبرن زنا. خب اون وقت نتیجه این میشه که این خانومه میره محکمه چون معتقد ارث میبره، بچه ها حاضر نیستن ارث رو بهش بدن، اونام لعذرن، اونام میگن نظر اجتهادی و تقلیدی ما اینه که مادرمون ارث نمیبره، زن بابامون ارث نمیبره. با فتوا و مرجعیت در فتوا مشکل حل نشد، نوبت میرسه با حکم قضایی حل مشکل باید بشه. حرف آقای خویی اینه. اما اون جایی که حجت اجتهادی و تقلیدی اصلا نوبت رو به نزاع نمی کشه، خانم مقلده از کسیه که میگه خانم از اقار ارث نمی بره یا خودش مجتهده، دیگه معنا نداره بره به محکمه. و اگرم بره به محکمه حکم قاضی هیچی عوض نمی کنه، چون اگر رفت به محکمه، ما چرا گفتیم اگر برن به محکمه حکم قاضی وظیفه اجتهادی و تقلیدی رو باطل میکنه؟ به خاطر اینکه گفتیم ادله قضا میگه حکم قاضی مؤثره هم در رفع خصومت هم در ترتیب اثر. اینو گفتیم. اما اینو کجا گفتیم؟ گفتیم در مقوله عمر بن حنظله داشت اذا اختلفا فی دین او میراث. آقای حکیم قبلا گفت، آقای خویی هم اینجا میفرماد اختلاف فی دین او میراث یعنی چی؟ یعنی هر دوتون حجت داشتن بر حرفشون. مگر نه آقای حکیم این حرفو قبل زد که اذا اختلفا؟ یعنی اصلا من آقای حکیم چرا فرمود حکم قاضی اجتهاد و تقلید بعدیا رو باطل میکنه؟ چون فرمود فرد روایت مقبول جاییه که متخاصمین هر کدوم بر حرف خودشون لولا القوا حجت دارن. اینجا حکم قاضی حجت اون متخاصمین رو ابطال میکنه. شما یا آقای حکیمی که اون حرف اونجا در مسئله نقد حکم حاکم زدی، چطور شد اینجا میفرمای نه با هم دیگه حیله شرعی بکنن اینجوری؟ بله، دا حق با مرحوم آقای خویی اینجا. اینه که ادله قضا اصلا فرضش اختلافه و فرض اختلاف یعنی جاییه که وظیفه مکلفین فی حد نفسهی حل شده نیست، میخواد قضا مشکل رو حل کنه. همه ادله قضا ناظر به حل مشکله، یا در شبهات موضوعیه که یک طرف معتقده این خونه رو خریده اون طرف میگه نفروختم، یا در شبهات حکمیه‌ای که یک طرف میگه این عقد درسته، اون طرف میگه دیگه میگه این عقد باطله. اما اون جایی که طرف خودش قبول داره عقدش باطله. قد متیقن نمیخواد، اصلا ادله قضا بیش از این نیست. ادله قضا مال جایی اختلاف بین متخاصمین، اختلاف بین متخاصمین یعنی معناش اینه که هر کدومشون لولا الاختلاف نظر معتبر و حجتی دارن. اما اگر اینجا لولا الاختلاف، اگر اختلاف نبود این خانم معتقد از اقار ارث نمیبره، حالا با یک اختلاف سوری میخواد حیله درست کنه و اون حکم اجتهادی و تقلیدی رو باطل کنه. ما همچین چیزی نداریم. خب فاسخ زیر بار حکم شرعی نمیره. خب ما با نظر قضایی اون مقداری رو که زیر بار نمیره زیر بار میبریم که اون بحث قطع خصومت. اما حالا که فاسقه، شارع نیامده فسقش رو براش درست بکنه، بگه که تو زیر بار حکم شارع نمیری، بیا یه راهی بهت بگم که بتونی حکم شارع رو ابطال کنی که دیگه اصلا فاسق هم نباشی. ترتیب آثار اونجایی که مشروعیت ترافع هست. دعوای اینا رو به همون نسبت اون امری که رفتن حل میکنه. شما معتقدید که این ارث نمیبره، شما برای ارث بردن نمیتونید برید پیش حاکم. شما در عین اینکه معتقدید ارث نمیبرید میرید پیش حاکم، یعنی ایجاد خصومت میکنید. قضاوت فقط خصومت شما رو دفع میکنه، ولی برای ترتیب اثر و ارث بردن قضاوت به مقداری که قضاوت شما رو مخاصمه واداره به رفتن پیش قاضی کرده، شارع با حکم قضا از شما حل مشکل میکنه. اگر مشکلتون مشکل فقط مخاصمه است، رفع خصومت. اگر مشکلتون ترتب اثره، شارع برای ترتب اثر شما رو با حکم قضایی حل مشکلتون میکنه. نه دیگه، فرض اینه میدونم خلاف شرع، یعنی میدونم این اثر نیست. خب وقتی میدونم این اثر نیست، میدونم ادعا اصلا با این ادعا نمیتونم اون اثر رو، چون من میسی که من ادعا بکنم این خونه مال منه و میدونم این خونه مال من نیست، آیا با بردن قضیه پیش قاضی میتونم این خونه رو خونه خودم بکنم؟ اگر رفتم اون قاضی فقط میتونه رفع خصومت بکنه، اما نسبت به ترتیب اثر دیگه نه. ولی ما این بحث رو جلو انداختیم، از اون مسئله شدیم مکمل بحث سابقه. بله، ولی قاضی حکم میکنه، اما مکلف و متخاصمینی که میخوان ترتیب اثر بدن خودشون و خدای خودشون. اگر بازی در آوردن میدونستن ترتیب اثر نباید بدن به بهانه ترتیب قضاوت و مخاصمه، اینو بهانه ترتیب اثر میخوان قرار بدن، نه ترتیب اثر نمیشود. ولی اگر نه واقعا حجت بر ترتیب اثر دارن، منتها خصومت دارن در این قضیه، نزاع دارن، حکم قاضی هم نزاعشون رو برطرف میکنه هم ترتیب اثر رو به نفع اون کسی که حکم به نفع اوست میگه ترتیب اثر بده. فلذا این بحث مکمل بحث سابقه و حیفم آمد اون بحث سابق. اینو ما قبل تو دفترم نوشته بودم این بحث رو، منتها دیدم بحث مقداری اطاله پیدا کرد، گفتم شاید تو کلماتم مطرح نشده دیگه شما رو درگیر نکردم. ولی امروز دیدم مرحوم آقای پوی این بحث رو و مرحوم آقای حکیم دارن ذیل مسئله دیگری. خب حقیقتش اینه که این مسئله دیگر در حقیقت نیست، مربوط به همین مسئله گذشته ما بود. حیفم آمد مسئله ناقص بمونه و دیگه متعرضش نشده باشه. و یعنی متخاصمین مقلد اون آقان، یعنی متخاصمین هم مقلد آقای حکیمن که به عهده مدعیه. آره نافذ. این نه از باب اینکه حکم قاضی، از باب اینکه اجتهادن و تقلیدن. تقلیدن نظر آقای حکیم رو صائب میبینه و لذا میگه خب آقای حکیم گفته شما میتونید حیله درست کنید برای حرام و حلال کردن، ولیکن این برای مقلدا خوبه. ما بحثم اونجا بحث اینه که چه باید گفت به حسب ادله اجتهادیه. حق با مرحوم آقای خوییه. نه اصلا اطلاقات ادله قضا یکی مثل روایت مقبوله ابن حنظله است که اذا اختلفا نه دیگه اختلفا آقای حکیم، خود آقای حکیمی که فرمود اذا اختلفا یعنی لکل منهما حجتون، گفت یا نه آقای حکیم؟ حرف خود ما همینجا داره به خودم برمیگرده. بله کلام اینه که ولیکن انصافا ما این حرف آقای حکیم رو قبلا نه تقلیدن لآقای حکیم گفتیم، حرف خوبیه درستیه، و لذا گفتیم اذا اختلفا یعنی هر کدومشون حجتی دارن، و لذا گفتیم اصلا مورد روایت مقبولم جاییه که اختلاف بر اساس شبهه حکمیه‌ای که هر کدوم مدرکی داره و حجتی داره. یعنی قبل از آنی که نظر حجتی داشته باشن. خب این کلام اینه که همینه که آقای خویی باش مخالفه. میدونم، نه کلام اینه که اینا قبل از آنی که به نظر اجتهادی و تقلیدی، کلام اینه که اول برید بین خودتون و خدای خودتون اجتهادن یا تقلیدن وضعیتتون رو مشخص بکنید، بعد نوبت قضاوت. بله، یعنی آقای خویی میگه من اگر قاضی باشم میگم اصلا آمدید پیش من، اول وظیفتون اینه که جدای از این مشکلتون اجتهادن و تقلیدن حل کنید، و اگر نظر اجتهادی و تقلیدیتون حل مشکلتون نکرد، به نزاع منتهی شد، چون هر کدومتون یک نظر اجتهادی و تقلیدی مغایر دیگری دارید، اون وقت بیاد پیش من آقای خویی قضاوت کنم. این بحث خیلی بحث مهمی بود، منم خیلی خسته شدم در طول این مدت، چون بحث جونداری بود، بحث مهمی هم بود، و آیون به این صورت که منقح به نظرم اینجا طرح شد، تو کلمات سرجم و یکجاب و منقح شاید حل شده نباشه، ولذا آیون در خلاصه دقت در تلقی مطالب اعمال عنایت کنه. مسئله بعدی که مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض شده که ما میخواستیم امروز وارد اون مسئله بشیم اینه که خب بناست این که قاضی با اجتماع شرایط اهلیت قضا مرجع قضایی باشه و رجوع به او جایز باشه. خب اگر بنا بشه قضات متعددی ان واجد شرایط، تعیین قاضی به ید کیه؟ متخاصمین، مرجع قضایی، آیا باید مرجع قضایی باشه که مرضی الطرفین باشه، یا اینکه نه برخی از اطراف پرونده حق دارند در اقامه دعوا دیگری رو هم الزام بکنن، میگن تو که راضیم نیستی نباش، من پیش زید میرم و تو ناچار باید بیای پیش زید برای حل مشکل. نمیتونه اون طرف دیگه نه بگه من پیش عمر میرم، حاضرم پیش عمر بیام اما پیش زید نمیام، باش پدرکشتگی دارم، ازش خوشم نمیاد، از قیافش خوشم نمیاد، نمیام پیش او. بحث خوش آمد قیافه و بد آمد قیافه نیست. مشهور بین فقها اینه که مدعی ولایت بر تعیین قاضی داره، به نحوی که اگر تعیین کرد دیگری ملزم به این که تم بده و بر اساس طرح دعوای مدعی پاسخگو باشه. معروف بین فقها اینه. این مسئله خیلی محل ابتلاست. الان هم از نظر موازین قضایی روز یکی از تطبیقاتش اینه که دیدم تو قانون هست، اینکه قاضی از اشخاص متخاصمین کجا میتونن اقامه دعوا بکنن. فرض کنید من ساکن قومم، طرف معامله‌ای دارم که ساکن مثلا کرمانه. خب من آیا حق دارم قوم طرح دعوا بکنم، اون بیچاره کرمانی رو بکشم اینجا، بگم به هر قیمتی شده باید بیای اینجا؟ تعیین محل طرح دعوا و قاضی که میخواد پیش او پرونده مطرح بشه به دست کیه؟ یه اموری رو توی به اصطلاح قانون ذکر شده، ببینیم آیا اونه که گفتن معیار سکنای محل مدعیه. فرض بکنید من ایرانم، از یک کسی طلبکارم، فرض کنید در اروپا، انگلیس، اونم آدم متدینیه. خب میتونم من بگم من پرونده رو تو همین ایران طرح ادعا میکنم، او هم باید از انگلیس را بیفته بیاد اینجا پاسخگوی من باشه؟ یا اینکه نه، اون طرف مقابل میگه که ما تو انگلیس آیت اللهی داریم، مسئله بلده، خلاصه نمیدونم داریم یا نداریم، حالا فرض محال که محال نیست دیگه، میگه که داریم و مجتهدم هست و همه این شرایطی که شما در قضا لازم میدونید وجود داره، میخوای طلبت، اگر طلبی ادعای داری بیا انگلیس طرح دعوا بکن، ولایت بر این جهت داره؟ یا اینکه نه، باید با توافق یه جا رو انتخاب بکنن، هیچ کدوم حق ندارن دیگری رو ملزم بکنن به یک محل خاص. مشهور بین فقها اینه که ولایت تعیین محکم و قضا به ید و دست مدعیه. یعنی مدعی تعیین کننده قاضی و محل قضاوتیه که میخواد شکل بگیره. من قومم، ساکن قومم، اصلا یه قاضیه که قوم خوشم نمیاد اینجا، میرم یه شهری که برادرم اونجا قاضیه فرزند، یا پسر عموم اونجا قاضیه، یا رفیقی دارم اونجا، میرم از اون طریق اون قاضی میخوام اقدام بکنم. اون بیچاره رم از یک شهر دیگه، با اینکه طرف ادعای من قومه، میرم در یه شهر دیگه طرح ادعا میکنم و ملزم شخص مدعا علیه اینکه بیاد و اونجا پاسخگوی من باشه. آیا چگونه است؟ مشهور بین فقها اینه که ولایت تعیین قاضی به دست مدعیه. مرحوم نراقی در مستند بر این مسئله ادعای اجماع فرموده، فرموده اجماع بر اینه که تعیین قاضی به ید مدعیه. خب این به حسب ادعا، یعنی به حسب اقوال در مسئله، ولیکن بر این جهت به برخی از وجوه هم استدلال شده، وجوهی هم در کلام آقای حکیم آمده، هم در کلام آقای خویی آمده و تو کلمات دیگران هم هست، وجوهی بهش استدلال شده. جل این وجوه مشکل داره، جل نگفتم کل، جل این وجوه مشکل داره. و در مقام مرحوم آقای خویی قدس سره به یک وجهی استدلال کرده تو کلام سابقه برای ایشون، حداقل تا حالا ندیدم و به نظر کلام ایشون میتونه کلام قابل اعتمادی باشه. مراجعه کنید انشاءالله، بحث رو تا دنبال کنیم و بحث خیلی مهمیه. با آیونی که دوستانی که بحث رو از نظر حقوقی هم دنبال میکنن، این از اون جاهاییه که دیگه حالا تو اگر مسئله قبل نمیدونم تا چقدر قانون داشتیم که میتونست درگیر باشه، اما این مسئله دیگه مسئلهیه که فقه و حقوق خلاصه یک ارتباط وثیقی اینجا میتونه داشته باشه و نفوذ احکام حقوقی بر اساس این فقهی که ما الان داریم باید مورد بررسی قرار بگیره. والحمدلله رب العالمین.